درس خارج فقه استاد شب زنده دار 14/11/1393.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایاتی بود که استدلال شده به اونها برای اینکه نسبت به بواطن غیر محضه غسل لازم نیست، و وقتی غسل لازم نبود بنابراین تخصیص میخوره موثقه عمار، و وقتی موثقه عمار تخصیص خورد قهرن دیگه دلیلی بر تنجسه بواطن غیر محضه نداریم، چون تنها دلیل ما بر تنجس بواطن محض غیر محضه همین دستور غسل بود که در روایت موثقه عمار بود. وقتی تخصیص خورد، این روایات هم در حقیقت به سه طایفه تقسیم میشن. طایفه اولا روایاتی است که متعرض موردی است که این بواطن غیر محضه ملوث شده به نجاست داخلیه که خوندیم روایت. بخش دوم اونایی است که در خصوص جایی است که ملوث شده به نجاست خارجیه، و طایفه سوم اونی که اعمه، که حالا ما این تقسیم بندی رو چون نگردیم ابتداعا طبق کلمات عرض می‌کردیم، حالا به روایت هفت این با اشتغال داشتیم که این روایت جزء روایات طایفه سوم که علل اطلاقه که در همین باب 24 بود. عن ابی جعفر علیه السلام، زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس المزمزة والاستنشاق فریضة ولا سنة، انما علیک ان تغسل ما ظهر. مزمزه که اداره ما در دهان باشه و استنشاق که کشیدن آب در بینی باشه، این نه فریضه است و نه سنت. انما علک، این انما علک محتمل است انما باشه که دلیل بر هسته، انما علک یعنی تنها بر عهده توست شستن ما ظهر، محتمل هم هست انما علیک باشه، چون اون موقع که میخوندن قرائت و سماع بوده و خیلی وقت هم سر هم مینوشتن دیگه، اون سابقا هم هنوز رسم الخطا اینقدر تدقیق نشده بود، سر هم مینوشتن خیلی این چیزا رو. انما علیک یعنی به درستی چیزی که بر عهده توست، نه تنها چیزی، انما علیک ان تغسل ما ظهر، اونی که بر عهده توست اینه که بشوری ما ظهر رو. خب تقریب استدلال به این روایت شریفه انما علک، این انما نیست، این منفک میشه از هم، سر هم نوشته شده، در حقیقت امام شاید اینجوری فرمودن انما علیک، نه انما علیک،
همون انما نه، واضح شدید انما ما علیکم.
خب یا این نه، این حالا به فتح حمزه یا به کسر حمزه اونش با شما ادبا، من بهش کار ندارم. این حرف در اینه که این ما منفک از ان است، یک کلمه واحده نیست انما باشه،
من موصول باشه.
بله این ما مای موصوله باشه، انما نباشه که یدل یقولون یدل علی الحس، ان ما جدا ما مای موصوله باشه. یعنی به درستی که چیزی که بر عهده توست ان تغسل ما ظهر، شستن ما ظهر است. خب تقریب استدلال رو دیروز عرض کردیم، حالا برای مقداری تدقیق در اون تقریب تکرار میکنیم یه مقداری، و اون است که هم به صدر روایت ممکنه استدلال بشه هم به ذیل روایت، اما صدر لیس المزمزه و الاستنشاق فریضه ولا سنه. آب تو دهن گردوندن، آب تو بینی کشوندن، این نه فریضه است نه سنت است. چه بینی به نجاسات خارجی ملاقات کرده باشه، چه دهن به نجاسات خارجی ملاقات کرده باشه، چه به نجاسات داخلی ملاقات کرده باشه، چه هیچ از این چیزا پیش نیامده باشه، فی کل الاحوال فی جمیع الفروض اصلا استنشاق و مزمزه نه فریضه است نه سنت در هیچ حالی من الاحوال. خب گفته میشه لازمه این نفی مطلق اینه که پس بنابراین متنجس نیست، چون اگه اینا متنجس میشدن لااقل سنت بود فریضه بود یا فریضه بود یا سنت بود، برای اینکه تطهیر بالاخره مرغوب فی شرع از نجاسه. بنابراین این که میفهمد نه سنت نه فریضه واجبه نه مستحبه اصلا و ابدا در تمام فروض، این معلوم میشه نجس نیست، این معلوم میشه تنجسی نداره، ولی اگه تنجس داشت لااقل مستحب که بود، اگه فریضه نباشه مستحب که بود.
مستحب
این... حالا شما اشکال داره مستدل داره اینجا، این در شرع معلومه که تحصیل طهارت ان الله يحب المتطهرين، اگر شما این متطهرین رو عام بگیری از متطهرین خبثیه و حدثی، یا اون روایت شریفه ای که مرحوم محقق اصفهانی هم در نهایت الدرایه نقل فرمودن که ان الله يبغض القاذور، خدای متعال از قاذور خوشش نمیاد، از کثیفی و تلبس نجاسات و کثافات خوشش نمیاد، ولذا آدمی که خودشو تمیز نمی کنه اینا، این مبغوض خدای متعال. شما میبینید در موقع نماز میگه بهترین لباسات و تمیزترین لباسات رو بپوش، معطر کن خودت را، شانه بزن، نمیدونم مسواک بزن، با این حالت تمیزی به درگاه خدای متعال وارد شو و با خدا شروع به حرف زدن بکن. و این روایات متعددی است که هست، کسی که دعا میخونه حرف میخواد بزنه، اگه مسواک نزده اون دهانش بو کنه ملائکه متنفرن، در روایات هست. خب روی تمیزی، روی ازاله قذارت، روی ازاله نجاست و قذارت، این میگه آقا در شب اهتمام شده، حالا اگه به حد وجوب نباشه به حد استحبابش هست. پس بنابراین این که نفی میکنه لا فریضه ولا سنه، معلوم میشه اونجا نجاستی نیست، قذارتی نیست که فرموده لا فریضتون ولا سنه. این مال سر
کسیفی که هست، اگه میگه که مستحب نیست حتما مربوط که اصلا اون کسیفی هم
اون محمول میشه دیگه، اون بدن نجس نیست، بدن کسیف نیست. اگر در فرضی که اعیان ملوثه وجود داشته باشه اون محمول میشه، خود اون بدن پاک. و اما ذیل، ذیل انما علیک ان تغسل ما ظهر، اونی که به عهده توست، فقط اونی که به عهده توست، اگر انما بخونیم، اونی که فقط به عهده توست شستن ما ظهر، اون مقداری که ظاهر. پس این درونها بواطن غیر محضه به حکم مفهوم، حالا چه بگیم انما دلالت بر مفهوم میکنه، چه بگیم اینجا به خاطر این صدر مفهوم پیدا میکنه، چون میخواد تهدید کنه که چه چیزی رو باید بشوری چه چیزی رو نشوری. اونا رو گفت نفی کرد، فرمود اونا رو احتیاجی نیست، فقط اونی که شما لازمه بشوری ظاهره. این اگر ما بگیم انما بخونیم یا انما علی، به درست چیزی که بر عهده شماست اینه، باز چون در مقام تهدیده که میخواد مشخص کنه چه بر عهده ماست، بعد از اون نفی، اونی که بر عهده شماست فی کل الاحوال، چه در جایی که ملاقات کرده باشه اون بواطن غیر محضه با نجس داخلی، چه با خارجی، چه موجود باشن، چه منتفی شده باشن، اونی که بر شما لازمه فقط اینه که ظاهر رو بشوری. پس این ذیل هم دلالت میکنه بر مدعا. و شیخون الاستاد قدس سر و آیه حائری و آیام جواد آقای تبریزی قدس سر هما که میفرمان به این روایت استدلال کردن و همچنین صاحب وسائل که این روایت در ذیل این باب درج فرموده، اینا میخوان همچنین استفاده بکنن، میگن مفهوم این روایت اینه، پس ازش استفاده میشه عدم تنجس. این بنابراین که بگیم از خود اینا داره میشه عدم تنال، وقتی میگه آقا نمیخواد بشوری، لازم نیست بشوری، این خودش ارساد است به این که نجس نیست. اگر هم خواستید راه رو تبعید مسافت کنید به اون شکلی که اون خود اون آقایون فرمودن، این میشه خب اینا، این روایت دلالت میکنه که پس این بواطن غیر محضه از موثقه عمار خارجه. اونجا میفرمود تغسل و کل ما اصابه، اونجا میگه غسل لازم نداره. حالا اینکه این میگه غسل لازم نداره، پس از تغسل و ما اصابه او خارج میشه. وقتی خارج شد دلیل ما بر تنجس اون روایت بود، این که از تحت اون خارج شد، پس بنابراین دیگه ما دلیلی بر فرق این دوتا این بود که اگر این شکلی که آیون فرمودن بگیم و بگیم این باعث میشه اون روایت شامل نشود، خب شامل نشد، حالا ما به نفعش رو به حکمی شک میکنیم، تتمه لازم داریم بگیم خب اون دلیل شامل نشد که دلالت بکنه بر نجاست، حالا این پاکه یا نجسه، به نفعش رو به حکمی شک میکنیم، وقت باید استصحاب بقای طهارت بکنیم، این قبل از ملاقات با این امور که پاک بوده حالا پاکه، یا اگر در استصحاب هم شک کردیم به قاعده طهارت تمسک بکنیم. اما اگر اون به اون شیوه بگیم که خود این داره میگه بر تو نیست بشوری، خود این ارشاد است به این که یعنی نجس نیست، یعنی مشکلی نداره، دیگه خودش میشه دلیل بر طهارت، دیگه نیازی به ذم اون اصل استصحاب یا قاعده طهارت نخواهیم داشت. این تقریب استدلال به این روایت شریفه صدرن و ذیلن به نه تخصیصاً لموثقه یا استقلالاً، که به خودش استدلال بکنیم. اما در قبال این استدلال وجوهی از تأملات و مناقشات هست که باید بررسی کنیم. مناقشه اول این بود که این روایت استظهار میشه از این روایت که اصلا ناظر به باب وضو و غسل، ناظر به اون بابه، فلذا محدثین بزرگ هم مثل شیخ طوسی این روایت رو اصلا در باب وضو ذکر فرموده، در ذیل فرمایش مرحوم مفید رضوان الله علیه که ایشون قال الشیخ ایده الله تعالی، که این بخش ها رو وقتی می نوشته که هنوز خیلی جوان بوده و شیخ مفید هم زنده بوده، قال الشیخ ایده الله تعالی و من ترک المزمزت و الاستنشاق فی الوضوء لم یخل ترکهو به طهارته الا انه یکون تارکن فضلا، وضوش باطل نمیشه، باطل نیست، اما یه فضلی رو ترک کرده. بعد ایشون فرموده اخبرنی الشیخ ایده الله تعالی، شیخ طوسی بخواد استدلال کنه روایاتی رو ذکر میفرماید تا که اون روایات دلالت بر استحباب مزمزه و استنشاق میکنه. مثلا روایت سماع قال سألتهو انهما یعنی عن الاستنشاق و المزمزه. فقال هما من السنه فان نسیتهما لم تكن عليك اعاده. بعد همینطور روایت ذکر میکنه، روایت ذکر میفرماید تا میرسه به اینجا که میفرماید فاما ما رواه محمد ابن علی ابن محبوب، که همین روایت مولانا فیس عن العباس ابن معروف عن القاسم ابن عروه عن ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس المزمزه و الاستنشاق فریضه ولا سنه انما عليك ان تغسل ما ظهر. بعد از اینکه روایات داله بر فرمایش مفید رو بیان میکنه، اما این روایت که مخالف اون روایاته، فالوجه فی قوله ولا سنه هو انه لیس من السنه التي لا يجوز تركها، اینجور جمع میکنه که این سنت اینجا معناش اینه، یعنی سنتی که لایجوز و ترک نیست، یعنی سنت واجب نیست، فریضه نیست، سنت واجب هم نیست، اینجوری معنا برمون برای مقام جمع. خب اگر مرحوم شیخ طوسی این روایت رو اینطور که این بزرگان فهمیدن فهمیده بود، قهرن میفهم بود این عام و خاص. اینجوری میشه، برای اینکه این میگه که چی؟ میگه هیچ جا هیچ جا استنشاق و مزمزه سنت نیست، فریضه نیست، هیچ جا، نه در باب وضو، نه در باب غسل، نه جای دیگه همینطور مستقلن، نه وقتی که ملاقات با امر داخلی کرده باشه، نه وقتی با امر خارجی ملاقات کرده باشه، چه اون وقتی هم ملاقات کرده اون ملاقی موجود باشه، چه زائل شده، همه ایسا برای میگیده. خب اگه اینجور باشه میفهمد اون خاصه، اونا خاصن در هنگام وضو داره لازم میکنه، لازم نبود بیاد تصرف بکنه، سنت اینجوری معنا بکنه، خلاف زائل معنا بکنه. این معلوم میشه ایشون هم اینو در باب چی دیده؟ تبادر به ذهن مبارکه ایشون و غیر واحدی از فقها مثل آجا آرزا. در من حالا این بحث رو به کلمات همه فقها نرستم مراجعه بکنم، حالا مثل حاج آقا رضا که مراجعه کردم، ایشون چی میفهم؟ ایشون اصلا این روایات رو از اول اونجا که دیده این روایات رو به باب وضو مرتبط دیده، فلذا در مقام این برمودن که چجور تعویل کنیم با اون روایات دیگه، چجور سازگاری بینشون ایجاد کنیم. و اگه اینجور باشه خب خیلی راحته دیگه، اصلا مشکلی نداره، تعویل نمیخواد. میگه آقا این همه جا میگه اب نداره، اون روایت در خصوص باب در خصوص وضو داره میفرما.
سالعه کلی
اون میگه هیچ جا دیگه اطلاق دیگه، اون اطلاق احوالی و اطواریش تقیید میشه، تخصیص میخوره در هر میشه مال غیره وضو. خب این به خدمت شما عرض شد که پس اولین بود که بعید نیست استظهار کنیم، لااقل گفتیم فی ازمنتنا وقتی میگیم استنشاق اینا، و به روایات هم که مراجعه، به کلمات محدثین هم که مراجعه میکنیم، ببینیم اونا هم اینجوری بس که تو ذهن شریفشون اومد. یا مثلا شما اگر به استبصار نگاه کنید، باب المزمزت و الاستنشاق، زیلش همه همین روایات رو ذکر میکنه که مال باب وضو و همین روایت را. بنابراین ابتدا که احتمال میدیم این چنینی باشه، یعنی احتمال که نه استظهار میکنیم و بعید نیست بگیم اینطوریه. حالا اگر کسی بگیم نه این اطلاق داره، همه جا رو همه این صور رو ممکنه بگیم، تا اختصاص با وضو و غسل نداشته، جواب میدیم به این که این کلام احراز اطلاق درش محل اشکال. اگه اون ظهورن نگیم اما احراز اطلاق معنی اشکال. چرا؟ به خاطر اشتم، به خاطر این صدر که می فرماید فریضه نیست و سنت نیست، فریضه هم نیست، استنشاق و این نه سنت است نه فریضه است. این داره نفی می کنه، میگه این دوتا این نه فریضه است نه سنت. احتمال میدیم ولو استظهار نکنیم، احتمال میدیم مسئله استنشاق و این مال یکی از مقدماتی که از آداب وضو و غسل، یک احتمال اون روز استظهار نکنیم احتمالشو میدیم، حرف اولی بود که استظهار میکنیم، حرف دوم این است که جزم به ظهور ندنیم، بله احتمال میدیم همین جور باشه، در فهم متشرعه همین طور باشه. وقتی این احتمال رو دادیم که در فهم متشرعه این باشه، بعدا این ذیل محفوف به ما یحتمل القرینیه میشه. پس ذیل دلالت نمی کنه. صدر هم که میفرماید واجب نیست، فریضه نیست، سنت نیست، باز احتمال میدیم اطلاق نمیخواد دیگه، هیچ جا واجب نیست، هیچ جا سنت نیست، در اینجا نیست. بنابراین احتمال این جهت وجود داره، پس جزم به اطلاق مشکل میشه. اشکال سوم اینه که این روایت ضعف سند داره به خاطر احتمال بر قاسم ابن عروه، عن القاسم ابن عروه. در رجال ما، در کتب خمسه رجالیه که داریم، قاسم ابن عروه مطرحه، گفتنم کتاب داره، سند به کتابش هم ذکر شده، اما هیچ کدوم از مشایخ رجال ایشونو توثیق نکرد، نگفتن ثقتون، نگفتن ضعیف، فقط نامشو بردن، کتاب گفتن کتاب داره، سند به کتاب ذکر شد، فلذا گفته می شود این مجهوله، مهمل نیست چون ذکره به رجال، اما مجهوله، یعنی حالش مجهول. از این جهت گفتن که خب این روایت حجت نیستش. دیروز اشاره کردم به جواب، یک جواب این است که بله همینطوره گفته میشه، در این کتب نیست. بله مرحوم ابن داوود در رجالش از کشی نقل کرده که ممدوحون، بلکه ظاهرا اشتبه علل ابن داوود، علا ابن داوود و نسخه کشی، هیچ کدام همچین کلمه ممدوح راجبه ایشون نداره و هیچ کس هم غیر ایشون از کشی همچین مطلبی رو نقل نکرده و بعض اشتباهات دیگر هم در همین ترجمه ایشون داره که ظاهرا حالا یا نسخ ابن داوود حالا مشکل داره یا خود ایشون سهوی براش پیدا شده. ولکن الذی یسهل الخط مبناء عندنا، همون مبنایی است که قاسم ابن عروه مروی عنه اون ثلاثه هست، یعنی بزنتی، ابن ابی عمر و صحوان ابن یحیی، یعنی برقی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، ابن ابی عمر و صحوان ابن یحیی، این ستا که شیخ فرموده اینا لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه، اینا یه همچه آدم هایی بودن که از غیر ثقه نقل نمی کردن، مرسل هم از غیر ثقه، اگه می گفتن رجل بعض، اون حتما رجل به بعضی بود که می دونستن ثقه هست و الا مرسلا هم نقل نمی کردن. این ویژگی برای اینها شیخ شهادت داده اینا این ویژگی رو داشتن. بنابراین البته این خیلی بحث داره، چون موارد نقض بعضی هم میگن خیلی داره، این موارد نقض رو باید چجور جواب داد و امثال اینا، یا آقای خوین فهمان این حرف اجتهادی شیخ طوسیه، اینو از اصحاب اجماع در آورده، بنابراین شهادت حدسی هست نه حسی، اینا همه بحثای مفصل داره که در جای خودش باید انجام بشه. و یکی از کسانی که اینو خوب بحث کرده خود شهید صدره، منتها در کلمات شهید صدر وجود نداره، ولی اون کتاب آقای عرفانیان مشایخ الثقات ایشون جمع کرده و استخراج کرده کسانی که این خلاصه ازش نقل کنند، تو مقدمه مشایخ الثقات مطالب شهید صدر رو در درس فرموده ایشون تقریر کرده. بله مشایخ الثقات، اسم کتاب مشایخ الثقات، حالا مرحوم آقای عرفانیان، این مقدمه ایشون، مقدمه این کتاب مشایخ الثقات تقریر بحث شهید صدر نسبت به این مبحث که این تو کتابای دیگه نیومده، از این جهت مقتنم این هاش این مقدمه. خب ما از این راه میگیم، پس قاسم این جواب این اشکال رو از این راه میدیم. اینجا یک راه دیگری هم وجود داره که این راه مهمه، من عرض کنم حالا بعد روش باید کار بشه. و اون اینه که شیخ طوسی رضوان الله علیه در همین تهذیب بعد از این که روایت این روایت رو نقل می فرماید که محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس ابن معروف ان القاسم ابن عربه ان ابن بکر ان زراره ان ابی جعفر قال لیس المزمزه و الاستنشاق فریضه ولا سنه انما علیک ان تغسل ما ظهر فرموده فل وجه فی هذا الخبر انهما لیس من السنه التي لا يجوز تركها فاما ان يكون فعلهما بدعه فلا. فرموده این که میگه استنشاق و مزمزه فریضه نیست، سنت نیست، نمیخواد بگه که انجامش بدعته چون نه فریضه است نه سنته، نه میخواد بفرماید که واجب نیست و از اون سنتایی که لایجوز و ترکها نیست و الا مستحب هست، از آداب هست، واجب نیست، سنتی که نباید ترک بشه از اون سنن پیامبر صلی الله علیه و سلم که نباید ترک بشه از اونا نیست. خب یدل علی ذلک از کجا معنا میکنیم این روایت رو اینجوری؟ یدل علی ذلک این روایت ما رواه الشیخ عن احمد بن محمد عن ابی عن الحسین بن عن الحسین ابن الحسن ابن عبان عن الحسین ابن سعید، اون که داشتم میخوندم استبصار بود، اون تتمش نبودش، حالا این تهذیبه. عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن عروه عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المزمزت و الاستنشاء مما سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما به قرینه این روایت که میگه مما سنه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، پس اونجا که فرموده سنت نیست یعنی سنت واجب نیست، بلا اصل سنت این داره اثبات میکنه. بله
فلا اونجا نقطه داره.
خب پس بنابراین ایشون چیکار کرده؟ این روایت دوم رو قرینه قرار داده، روایت اول رو معنا کرده. خب این روایت دوم عروه مگه قاسم ابن عروه درش نبود؟ اگر این روایت ضعف سند داره پیش شیخ ثقه نیست، چجور به استشهاد به این روایت اول رو معنا می‌فرماید؟ یک وقت از شیخ طوسی چندین روایت ذکر میکنه برای در ذیل یه مدعا. اینجا ممکنه از باب تعاضد بعضها بعضن بگه اینا رو هم رفته، آدم اطمینان پیدا میکنه. اما وقتی یه روایت استناد به یک روایت میکنه برای تفسیر روایت آخر، اینجا باید اون سند تمام باشه. چرا؟ چون ابتدای کتابم خودش فرموده که من یا به قرآن استدلال میکنم یا به روایات معتبره استدلال میکنم، چون هدف ایشون از این استدلالات اقناع دیگران است، اقناع ناظرین به این کتاب است، کتاب فتوایی نیست که با من دارم فتوا میدم شما مقلدی باید عمل کنی، حق این که چرا لما و لما نداری، اونجا که نمیخواد استدلال بکنه. مجتهد وقتی کتاب فتوایی می نویسه اونجا مقلد چیه؟ لما و لما نداره. اگه اینو تشخیص دادی که شرایط تقلید درش هست تقلید بکن، جوابش با خداست، اون باید خودش به خدا جواب بده. شما میگی هازا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی و با حجتون و هازا حجت، اون میدونه اون فردای قیامت خدا. اما وقتی که استدلال میکنه میخواد دیگران رو قانع کنه که شما باید همینجور فتوا بدید، اون باید یه استدلالی باشه که قانع کننده باشه. این در صورتی میتونه قانع کننده باشه که سند رو تمام بده. فلذا این قاعده، این ادعایی که میخواییم اینجا بکنیم اینه که افرادی هستن که ما تو رجال شیخ بینیم اونا رو توثیق نکرده، نجاشی توصیف نکرده، بلقی توصیف نکرده، کشی توصیف نکرده، اینا که کتب اصلی رجال ما هستن، اینا توصیف ندارن. اما این شخص در تنها روایتی که شیخ به او استدلال کرده برای اثبات یه مدعایی که این جایگزین نداره اون روایت، چند تا نیست تا بگیم احتمال بدیم تعاضد از باب تعاضد بعضها بعضن فرموده، اینجا ممکنه بگیم استنباط میشه که شیخ ثقه میدونسته اون شخص رو. برای که شما مثلا علم داشت که از دالی میدونید، نه میگه این روایت ما هم میکنیم، خودش هم داره قانع میشه، میگه ما اینو هم میکنیم، برای معنا اینجوری میکنیم، دلیل ما این روایته. اگه این برای خاطر مخاطب و خودت چی کار میکنی؟ بنابراین اینجا ها میخواد بفهم دلیل اینه، ما به خاطر این اینجوری پس ما میدیم، هم پس خودمون قانع میشیم به این دلیل، هم شما باید قانع بشید چون این چنینیه. نه چون اگه بدعت باشه یعنی حرامه بیاریم، چون میگه دستون ظاهر این که لا فریضتون ولا سنه، همینطور خودتون در آوردن، میگه این معنا نکن، درست؟ یعنی ولو این ظاهر بدویشه اینجور معنا نکن، طبق اون روایت باید اینجوری معنا بکنی. پس بنابراین رفت این نیست، میخواد بگه که میخواد بفهمد این روایت رو از دلالتش بر حرمت و اینکه یه امر بدعتیست، میگه آقا نماز تراویح لا فریضتون ولا سنه، نه هیچی نیست، میخواد این بدعته، نه پیامبر فرموده نه خدا فرموده، هیچ که نفرموده، شما خودتون در آوردید. جماعت در مستحبات غیر از یکی که دست داریم لا فریضتون ولا سنه، این بدعته، نافله صبح بیان به جماعت بخون بدعت، لا فریضتون ولا سنه. شیخ میمواد اینجا اینجوری معنا نکنه، ولی ظاهرش اینه، به قرینه اون روایت که میگه سن رسول الله صلی الله علیه وسلم استنشاق و فلان را، پس این نمیخواد بگه بدعته، به قرینه اون دست از این ظهور برمیداریم، پس اینجا جایی نیست که بگیم مستحبات تسامح در ادله سننه، نه، این روایت دلالت میکنه بر بدعت بودن خودش در نظر شیخ. بعد میمواد ما این از این ظاهر به خاطر اون روایت دست بر میداریم. باشه خیلی خوب، اگه بر اساس اونه باشه، بالاخره شیخ ایشون رو ثقه میدونه. نه ما نمیدونیم، اینجا احتمال میدیم و اینجا معلوم نیست که حالا بر اساس اونه یا بر اساس غیره اونه، اینجا که نقل نکرده تو این روایات، جاهای دیگه دیدیم که مثلا بزنتی از این قاسم ابن قرب نقل کرده، اون قرائن رو باید این چون برای اقناعه، اون قرائن رو باید بفرماید، نه اگه سند درسته لازم یه چیز بفرماید، دارم میگه آقا دارم میگم دیگه آدم های ثقه نقل کردن، اما اگر شیخ سند ضعیفه اما از یه راه های دیگه یه قرائن دیگه بشه شیخ باعث جذب پیدا بکنه، خب اونا رو میگه باید برای بگه دلت دیگران قانع بشن دیگه، اون بابا بگه آقا مثلا این مکرره در اصوله، بگه مثلا فرض کنید مشهور فقها بهش عمل کردن، از این جهت ما استیصاح پیدا میکنیم، بعد اون قرائن رو هم بیار در باب استدلال، که نمیشه که چیزایی که واضح نیست معلوم نیست اینا رو آدم نگه مخفی بکنه بعد استدلال کنه تا دیگران رو قانع بکنه. مو گفتیم ممکنه ولی خبر که نداریم، ایشون اینجا دلالت میکنه کلامش که این ثقه است، منشأش این که ایشون ترسوس توصیف کرده چیه؟
چیزی که ما قبول نداریم.
خب جای دیگه هم همینطوره، تو دوران هم بینه وقتی جای دیگه هم توصیف میکنه، درست؟ ممکنه منشأش هم چیزا باشه، اتفاقا ایشون گفته این سلاسه و عذرابشون، اون عذراب حالا نام نبرده کیه، بلیه شما این بابو بخواید باز بکنید من جای دیگه هم باید اشکال کنید. بنابراین وقتی که شیخ داره ازش استفاده میشه شهادت عملی میده به اینکه اینا وصف موثق هم اینا بود، حالا ممکنه وجهش این باشه ممکنه وجه دیگه باشه، اونجا اشکالی نداره چون شهادت محتمل و صحت برد.
خواهد که لایقه
یعنی چی؟ ما سنتی داریم که لایجوز و ترک.
بله.
سنت که لایجوز و ترک یعنی چی؟
سنتی که لایجوز و ترک نیست. سنت واجب یعنی. سنت های پیامبر دو قسمه، یکی سنت هایی است که لا یجوز و ترکها، یکی سنت هایی است که بخیر من رغب، مثل اینکه فرموده از ازدواج و سنتی و من یا نکاح و سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی. این میگه اونا نیست که اگه ترکش کردی لیس لست من حرام باشه والا، اینجوری نیست، اون سنت ها میخواد بفرمایت نیست. بله
واجبات پیامبر رو استحبابات پیامبر،
نه سنت های پیامبر بر دو قسمه، سنن پیامبر صلی الله علیه و سلم بر دو قسمه، سننی است که لا یجوز و ترکها که واجبات، سننی که یجوز و ترکها. اینجا میخواد بگیم از اون قسم حضرت میخواد بفرماد نیست، از اون سنت هایی که لا، درست، از اون سنت. پس فریضه نیست، سنت هم نیست. این حالا من معانی دیگه هم احتمال داره شیخ طوسی رضوان الله علیه اینجوری بیان فرموده اینجا. خب اینم اشکال سوم بود که به این نه ممکنه تخلص کنه. اشکال چهارم، اشکال چهارم این است که این روایت معارض است مع عدت نصوص، که این نصوص را بخشش تو همین تهذیب، همین جایی که عرض کردم شیخ طوسی هم بیان فرموده، مرحوم حاج آرزو هم رضوان الله علیه اینا رو در همون باب وضو جمع فرموده، که حالا ما اینایی که ایشون جمع فرموده رو عرض میکنیم تا بریم دار. ایشون در صفحه جلد 3 صفحه 138 میفرماید که این روایتی که داره لیس المزمزت و الاستنشاق فریضتن ولا سنه لعل المراد من هما، اولا میگه اینو باید تعبیل کنیم، توجیه کنیم، ولعل المراد من هما انهما لیسا به واجبین فی کتاب الله ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله. و انما الواجب غسل و مازهر و اطلاق الفریضه و سنه على هذا المعنى شایع في الاخبار. فریضه یک اصطلاحاتی داره، یکی از اصطلاحات فریضه ما وجب في القرآن، در باب ارث یادتون باشه بعضیا رو میگیم فریضه است، بعضیا میگیم فریضه یعنی اون سهامی که در کتاب خدا ذکر، فریضه یعنی اون واجبی که وجوبش تو قرآن اومده، وجوبش تو قرآن اومده. سنت هم یعنی اونی که وجوبش در لسان پیامبر آمد، وجوبش. اگه استحبابش اومده باشه بهش نمیگیم سنت، اونی که وجوبش در کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده باشه میگیم سنت، اونی که وجوبش در قرآن شریف آمده باشه میگیم فریضه. پس این که فرموده استنشاق و مزمزل فریضه نیست، این تو قرآن ذکر نشد، وجوبش تو قرآن نیمد. سنت هم نیست، یعنی وجوبش در کلام پیامبر نیمده، اگه میبینید اونا وجوب نیست، اونا استحباب. این یه معنی. پس و ایشون میفرماد که اطلاق فریضه و سنت به این معنی شایع اون فی الاخبار و یمکن حملها على ارادت عدم کونه ما من الاجزاء المستحبه للوضوء، ممکن است هم حمل کنیم ولی که اینا از اجزاء مستحب وضوء نیست، بل هما نظیر السواک و غیره مستحب خارجی عند الوضوء، از اجزاء وضوء مستحب وضوء نیستش، یه امر خارجی. بعد فرموده و یعید و هاز الحم این دومی را ما فی روایت ابی بصیر حیث و سأله عنهما یعنی عن الاستنشاق و المزمزه قال علیه السلام لیس هما من الوضوء هما من الجوف، یا در روایت زراره است المزمزه و الاستنشاق لیس من الوضوء، یا در روایت حضرمی یا خضرمی است که لیس علیک مزمزتون ولستن شاغون لانه هما من الجوف، اینا مربوط به جوف وضو مال زواهره. بعد فرموده که این روایات یرد دهو این حمل ثانی را، وجوب ارتکاب تعویل بیاز الاخبار به حملها علا عدم کونه ما من الاجزاء الواجبه. این نمیتونیم بگیم معنا کنیم که لا فریضه ولا سنه، معنا کنیم یعنی از اجزاء وضو نیست، چون مسلمه به حکم روایات این اجزاء وضو هست. اون روایات چیه؟ موثقه ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عنهما فقال هما من الوضو فان نسیتهما فلا تعد. اجزای وضوعه ولی اگه فراموش کردی اعاده لازم نیست بکنی. روایت دیگر هما من السنه فان نسیتهما لم یکن علیک اعاده تا آخر. اینجا البته یه بحثی است که تو پرانتز باید عرض بکنم، مرحوم صاحب مصباح الفقیه حاج آقا رضا قدس سر رو بالاخره نتیجه فرمایشش این میشه که اینا از اجزاء مستحبه وضوع هم و لیس استنشاء از فریضه و چی معنی میکنیم، یعنی از اجزاء واجبه نیستن در حمل ثانی، اجزاء واجبه نیستن، نه اینکه اصلا از وضوع نیستن، نه از اجزاء واجبه وضوع نیستن ولی مستحب هستن. این مطلب مبنی بر این است که ما جزء مستحب رو تصویر کنیم و این بحث اون اصولیان محقق خوبی میفرماد جزء مستحب معقول نیست، چون جزء یعنی چی؟ جزء یعنی چیزی که ان ادمه ادمه الکل، میگی جزءه از اون طرف میگی مستحب، میتونی حق میتونی نیاریش، این با هم تناقض داره. پس ما جزء مستحب اصلا معقول نیست، نه در صلات نه در صوم نه در هیچ جا هیچ جا. بله مستحب ظرف و صلات نه من اجزاء صلاته، تو نماز مستحب به قنوت بگیری، مستحب مستقلون که ظرف و صلات از کار مستحبه نماز، اونا جز نماز نیستن، ظرف و صلاته، ظرف و رکوعه، ظرف و سجوده، نه جزء نمازه. اگه جزء باشه جزء، خب اگه هست، اگه پس نبود کلا نیست. خب پس بنابراین اگه ما این مبنا رو قائل شدیم، این مبنا رو قائل شدیم که بله جزء مستحب معقول نیست، نمیشه تصویر کرد، بنابراین این جمعی که حاج آقا رضا فرموده تمام نیست. و من الوضوء قهرم باید بگیم یعنی من آداب الوضوء، از مرتبطات به وضوء، نه جزء ماهیت وضوء هست، اینجوری معنا ندارم. خب این الان این روایاتی که خوندیم گفته میشه اینو تعارض دارن با هم دیگه، و وقت تعارض داشتن قابل استدلال نیست. آیا این جواب داره این مشکله اخیر که رابعه باشه یا نه؟ انشاءالله برای شنبه ان شاء الله.